دوستان تا لحظاتی دیگر تقدیم میکنیم به شما بازپخش ویژه برنامه نقدآورد رو که تا 47 دقیقه پیش رو شنونده باشید.
فهمش برای من واقعا سخته. میخواد ایثار مردم رو از اقشار مختلف نشون بده که هم تحصیل کرده و غیر تحصیل کرده، لات و غیر لات.
یه طرف ماجرا الان همه میدونیم که انگلیس و آمریکا، ولو به صورت تلویحت اشاره هم نمیشه بهش.
بذارید یه بار ما به اینجور فیلم ها بگیم که بسیار فیلم های شعاریه.
هنوز نویسندگان جوان ما خیلی این شیوه داستانگویی براشون جا نیفتاده.
نگاهی تازه و نو در نقدآورد رادیو نمایش.
گفتم همه این نوجوانی و جوانی ما با اسلحه خوابیدم، برادم به جنگم، ولی اول باید بدونم با کی میجنگم، برای چی میجنگم.
بوکس دستات نمیزنه، عقلت میزنه.
آقا هر کی توی شهر کار میکنه قربون منزلت داره، الا ما تو دوربین دست میده.
نقدآورد
به نام خدایان زیبایی ها. خانم آقایان سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید به برنامه نقدآورد. من مصطفی محمودی، خوشحالم که میزبان شما هستیم در نقدآورد پنجم، ویژه بررسی و تحلیل فیلم های شرکت کننده در بخش سودای سیمرغ 41مین جشنواره بین المللی فیلم فجر. ما در برنامه های قبلی نقدآورد تا امروز و امشب که خدمت شما هستیم 12 فیلم رو از 24 فیلم جشنواره مورد بررسی قرار دادیم و امروز امشب در این برنامه میخوایم راجع به فیلم های سینما متروپول، های پاور و کاپیتان با شما صحبت کنیم. نکته که وجود داره و من لازمه خدمت شما عزیزان عرض بکنم این هست که ویژه برنامه های نقدآورد برای 41مین جشنواره بین المللی فیلم فجر سه شنبه و چهار شنبه شبها از رادیو نمایش پخش اولش تقدیم حضورتون میشه، 2 روز در هفته هست استثنان، و تکرار اون رو میتونید 5 شنبه و جمعه عصر بشنوید. اگر پخش اول و تکرارش رو از دست دادید، سامانه و برنامه کاربردی ایران صدا هم در خدمت شما هستن، هر دو اونجا در بخش رادیو نمایش میتونید تشریف ببرید. iranseda.ir آدرس سامانه است، برنامه کاربردیش هم که همون ایران صدا هست، در بخش رادیو نمایش تشریف میبرید، کلمه نقدآورد رو در بخش جستجو وارد میکنید و تمام برنامه های قبل از این نقدآورد هم تقدیم حضورتون میشود. در کنار این میتوانید جدیدترین اخبار مربوط به برنامه نقدآورد رو از صفحات اختصاصی ما در شبکه‌های اجتماعی به آدرس @نقدآورد دنبال و پیگیری بکنید و خوشحال میشیم که نظرات خودتون رو، مخصوصاً راهکارها و انتقادات خودتون راجع به برنامه، فیلم‌ها، کارشناسان و همه مسائل در صفحات ما برایمون درج بفرمایید. بریم بخشایی از صدای فیلم سینما متروپول، 7مین ساخته محمد علی باشه آهنگر، فیلم برگزیده جشنواره 41 رو بشنویم. برگردیم با کارشناسان برنامه خدمتون هستیم.
دسترسی میخوای سینمایی را بندازی؟ آپارات باشگاه اروند به این میخوره.
اما آپارات بی فیلم به چه در میخوره؟
کردم سرت افتاده.
آقا هر کی توی شهر کار میکنه قربون منزلت داره، الا ما که دوربین دستمونه. آقای فرماندار، 2 ماهه یه نامه به شما دادیم، والا بابا برای کره زمین داده بودیم تا حالا جواب داده بودیم.
این نمیخواد سینما را بیافته.
آقا سینما را تعطیل کنیم بره دیگه، شما با سینما مشکل داریم.
حاج آقا شما دخالت نکنیم، عدالت را اجرا کنیم.
تیتراژ این فیلم با اون همه اسامی مشکل دار، شما بگو بهوا، ولی جمشید مشایخی. جمشید مشایخی چون نماز میخونه تو فیلم.
ما الان فهمیدیم شما چطور اوضاع سیاسی دنیای تحلیل میکنی.
چیزایی که خواسته زیاد سخت نیست، فقط به قول خودش خلاقیت.
تو فرشته نجات ما بودی که خدا از آسمون سرت کرد وسط سینما.
جنگ یا همه جا خطر بود، سینما هم بود
عشقو که نه
میخواد سینما رو ببخشید.
یعنی ساخته بود تو این شهر هست، چرا سینما؟
تو که سینما رو انداختی.
بسه دیگه گریه نکنید. سینما متروپول پنجشنبه ها دو فیلم با یه بلیط نشون میده. کی آماده فیلم دومه؟
خب محمد علی باشه آهنگر و یک بار دیگر جنوب کشور، یک بار دیگر جنگ تحمیلی، این بار با موضوع سینما. سینما متروپول، سینمایی که در آبادان واقع شده بود و در دوران حصر آبادان در روزهای جنگ تحمیلی نقش بسیار خوبی رو در حوزه مقاومت مردم ایفا کرد. قصه چند جوان علاقمند سینماست که تلاش میکنن سینما متروپول رو سرپا کنن، اما اتفاقاتی میفته که مسیر اونها رو به سمت و سوی دیگه ای میبره. هفتمین ساخته محمد علی باشه آهنگر تقریبا تمام جوایز اصلی جشنواره رو گرفت در جشنواره 41 و عنوان بهترین فیلم جشنواره رو هم از آن خودش کرد. فیلم محصول بنیاد سینمایی فارابی است که امشب و در این برنامه کارشناسان ما آقای محمد جواد عطابکی منتقد، مدرس و پژوهشگر و آقای مرتضی شاپوری مدرس سینما و پژوهشگر راجبش صحبت میکنن. آقای عطابکی شبتون بخیر، خوشحالیم که باز هم در نقدآورد خدمت شما هستیم.
به نام خدا تشکر. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم و مخاطبین برنامه. انشالله که برنامه خوب و مثمر ثمری داشته باشیم.
خیلی ممنونم آقای شاپوری. پنجمین برنامه است که در نقدآورد میزبان شما هستیم، خوشحالیم.
خیلی ممنون. سلام بر شما جناب آقای محمودی و همچنین جناب آقای عطابکی عزیز و تمام مخاطبین این برنامه، امیدوارم بحث خوبی داشته باشیم.
ممنون. خب آقای عطابکی با شما شروع کنیم. ساخته محمد علی باشه آهنگر که راجبش صحبت کردم و دیدگاه شما راجبه فرم و ساختار فیلم و محتوا بشنم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. آقای باشه آهنگر، حالا از فیلم من ملکشون رو ندیدم، اما فیلم قبلی صرف های زیر آب،
سرو زیر آب
بله. معمولا لایه های سیاسی جدی داره فیلم های ایشون، در اون دوتا فیلم آخری که من دیدم ازشون لایه های سیاسی جدی داره، همان گونه که این فیلم هم لایه سیاسی جدی داره. فیلم در آبادان داره تولید میشه، یعنی که فیلم گویی که در آبادان دهه 60
و در روزهای حصر آبادان،
بعد در روزهای اول دهه 60 که آبادان هنوز حصر شکسته نشده. فیلم و سینما میخواد این حصر و این مقاومت رو برای مردم و برای افراد دلنشین تر بکنه، ولی افرادی هستند که اینها دستن در کار همین فعالیت های نظامی هستند و کارهای شهر رو اداره میکنن، ولی با سینما مخالفت میکنن و به هر نحوی که میتونن سنگ جلوی پای رضا به عنوان شخصیت اصلی فیلم میذارن.
بله،
ما فیلم درباره یک سینمایی است که مخروبه شده. قبل از انقلاب سینمای مهمی بوده در آبادان و بعدش و بعد از انقلاب متروکه میشه و تنها سینمای حال حاضر آبادان هم بوده در فیلم. و حالا رضا شروع میکنه افرادش رو دونه دونه جمع کردن، آدم ها رو جمع میکنه درون سینما و سینما رو یک بار دیگه احیا میکنه و ما ناگه هم مواجه میشیم با شخصیتی به نام صرافت، شخصیتی که شکل شمالی مذهبی داره، یعنی که شکل شمالی یک شخصیت حکومتی داره و
رضا کیانیان
که رضا کیانیان نقشش رو بازی میکنه، میاد و شروع میکنه فیلم ها رو دونه دونه دیدن از فیلم رضا موتوری،
مأمور سانسوره.
بله بله، مأمور، دقیقاً مأمور سانسوره و دقیقاً ما ادبیاتی که حالا توی این حوزه الان مصطلح شده
و اغنایی هم هست.
و بله و اغنایی هم هست و ولی وقتی که صرافت مجبور میکنه افراد رو که سانسور بکنن، بسیار خوشحال خوشنوده که آخ جون ما چقدر مثلا فیلم ها الان قشنگ شدن جذاب. بحث سانسور واقعا یک بحث اخلاقیه، یعنی که ما وقتی وارد محتوای سانسور بشیم به معنای یک فعالیت انسانی، سانسور کردن یک فعالیت اخلاقی است. شاید ما در برخی مصادیقش با هم اختلاف داشته باشیم، ولی در نهایت تمام متفکرین حداقل اکثریتشون با سانسور موافقن.
بله.
حالا شما به دو نحوی تونید سانسور بکنید، یا به نحوی که حالا در کتاب زندگی در عشق، مردن در خوشی نیل پوستمن یک مقدمه می‌نویسه، های طباطبایی ابتداش اونجا این رو مطرح میکنه، میگه آقا ما به دو نحو میتونیم سانسور بکنیم.
بله.
نحوه اول سانسور به چه صورته؟ به این صورت خیلی خشک، من مثلا خشک، یعنی که بیام شروع کنیم کات بزنیم بگیم این بخش رو مخاطبین نبینن. یک نحو دیگری از سانسور هست که این خیلی الان متداوله، اینه که ما خبر اصلی رو دفن کنیم، یعنی آن چیزی رو که میخواییم مخاطب نبینه رو بهش نشون بدیم ولی بلدش پررنگش نکنیم.
بله.
بلکه زیر متن ردش کنیم و بره و اون خبری که فکر میکنیم خودمون مهمه، اصلا پیامی که فکر میکنیم خیلی مهم هست و اونو پررنگش بکنیم. این هم یک نحو از سانسوره، یعنی که شما وقتی میان انباشت بسیار زیادی از وقایع یک خبر رو، یک واقعه رو نشون میدید، خب دارید واقعه رو سانسور میکنید در عمل و هیچ فرقی با نوع اول که کات کردنه و جدا کردنه نیست، جفت اینا سانسور کردن فقط در نحوه عمل کردنش هست که متفاوته. به علاوه این که بالاخره مصلحین اجتماعی آمدن که نشان بدن چه کاری درسته، وقتی بخوایم نشون بدیم چه کاری درسته باید مقابله کنیم با کاری که نادرسته، وقتی قراره این کار انجام بدیم پس سانسور قاعدتا شکل میگیره، یعنی سانسور قاعدتا شکل میگیره، یعنی که شما بالاخره باید برخی محتوا رو حذف کنید. حالا اشکال کار کجاست؟ اشکال کار اینجاست که برای این حذفیات ما به جای اینکه قائل بشیم به ملای، قائل بشیم به افراد، یعنی که بگیم که ما یه فقط ما مثال بخوام بزنم از تاریخ اسلام بذارید مثال بزنم، مثال مثلا هر کس که شخصیت خوبی است، مثلا هر کس که تقوای الهی دارد، هر کس که عدالت رو رعایت میکنند و بچه بچه، این افراد چی میشن؟ این افراد خوبی هستن و وارد بهش میشن. حالا ما این ملاک رو میگیریم دستمون، ورود پیدا میکنیم به تاریخ، بعد میبینیم که خب یه سری افراد با این ملاک ها میخونن میگیم خوبن، یه سری افراد میبینیم با این ملاک ها نمیخونن و میگیم بدن. حالا یه وقت هست یه کار دیگه میکنیم، شخص رو میای ملاک میذاریم، یعنی میگیم که آقای 1 2 3 اینها هر کاری بکنن درسته. من بحث امامت معصوم رو ندارم، یعنی الان جمعه همین رو بگم، امام معصوم کلن تو این بحث خارج از موضوعه.
درست.
ما برای افرادی غیر معصوم میخوایم صحبت کنیم، یعنی افرادی غیر معصوم رو ملک قرار دادن میخوایم صحبت بکنیم، بعد میام این افراد رو به عنوان محور قرارشون میدیم، بعد هر اتفاقی که خدشه وارد کنه به حوزه و تقدس این افراد، اونها رو شروع میکنیم به خط زدن و تحریف کردن. بله، این نوع کار اشکال داره، اما اینکه آیا ما به نحو کلی باید این اتفاق رو، سانسور رو کلا رد کنیم و بگیم سانسور چیز خوبی نیست، نه اینجوری نیست. در نهایت هم آقای باشاهنگر فیلم رو با بیانیه سیاسی تموم میکنه، در فیلم سینما همه کاری میکنه، یعنی مأمن اسرا هست، اسرای جنگی هست، مأمن افراد مریض هست، مأمن عشاق هست، مأمن جنگجویان هست، در نهایت هم آن کاری رو که رزمنده ها نمیتوانن انجام
بدن، نقش تومه رو ایفا میکنه.
بله، یعنی آن کاری هم که رزمنده ها نمیتونن انجام بدن، یعنی توی صحنه فیلم هست که میگن که چرا شما سنامی جلوی ما وای میسید، میگن که آقا ما نمیتونیم مثلا جلوی مثلا نفوذ رو بگیریم، ما نمیتونیم جلوی توپ فلان رو بگیریم، ما نمیتونیم گرای دشمن نمیتونیم بگیریم. اما نادر نفوذ رو تشخیص میده، نادر آپاراتچی نفوذ رو تشخیص میده، سینما گرا رو مشخص میکنه، یعنی گرای دشمن رو میتونه بگیره و همین اتفاق تو سینما میفته و از انگویی که سینما این نقطه صفر هست و دشمن سینما رو که میزنه و خراب میکنه کات میخوره به صحنه های امروزی
و برج‌های متروپول.
برج‌های متروپول که قبل از افتتاحیه میریزن
و اون کپشنی که کاملا دیگه نشون میده،
کپشنی که آخر فیلم میذاره و اون افرادی که به عنوان کشته شده های این سیاست های غلط مسئولین که صرافت جز یکیشون هست و دیگران باعث همچین خرابی هایی میشن. حالا هر چقدر ما سینماگر رو بخوایم همه چیز رو بخوایم اصلاح کنیم، اما تا وقتی که اینها سر کارن
چیزی درست
نخواهد شد.
بله، ممنونم از شما آقای شاپوری. بشنویم صحبت های جناب عالی رو. اساسا فکر میکنید که سینما متروپول ادای دینیست به سینما، به نوعی سینما پارادیزوی ایرانی است، یا اینکه ادای دین به سینما و عشق به سینما در لایه‌های رویست و مسائل سیاسی و انتقادات گزنده فیلمساز در واقع محور ماجراست؟
بله، درست می‌فرمایید. من قبل از اینکه پاسخ شما رو بدم، یه راجب خود آقای آشاهنگر که فیلمساز با سابقه فیلم‌های مهمی رو ساخته، مثل فرزند خاک، بیداری رویاها، ملکه، سر به زیر آب، اینا همه فیلم‌های مهمی بودن و نشون میده که آشاهنگر فیلمساز با تجربه ایه. همین فیلم سینما متروپول که شما فرمودید که جایزه اصلی این جشنواره رو برد، ولی به اعتقاد من تو کارنامه فیلمسازی آقای آشاهنگر سینما متروپول یه گام رو به عقب به حساب میاد و به شدت از اون فیلم های خوبی که الان اسپردم این فیلم عقب تره. فیلم قراره وضعیت سینما متروپول رو در زمان حصر نشون بده و عملا در طول فیلم که در حدود 140 دقیقه هم هست، به جز چند تا دیالوگ و صدای خمپاره و اینا، حصری نشون داده نمیشه. هیچ وضعیت بحرانی به نمایش در نمیاد. فقط در دیالوگ ها مرتب میشنویم که آبادان در حصر وضعیت بحرانیه، یا اون از زبون اون فرماندار کوچلواری شهر که به نظرم نسبتی اونم با اون شرایط بحرانی حصر نداره، قراره بپذیریم که تو این شرایط بحرانی اجازه راه اندازی سینما وجود نداره. پس حصر ساخته نمیشه، همونطور که هیچ چیز خیلی چیزای دیگه هم ساخته نمیشه.
بله.
تو مقدمه با صدای راوی که شخصیت اصلی فیلم هم هست، قصه ای روایت میشه که همونجوری که شما فرمودید بیش از اندازه از فیلم سینما پارادیزو گرفته شده. شروع فیلم میخواد نوستالژی سینما باشه، ببین دیگه با نمایش چند تا پلان از برباد رفت و کازابلانکو یا نبرد الجزایر، عملا لورنس عربستان به نظرم هیچ نوستالژی ساخته نمیشه. کاراکترهای فیلم نسبتی با اون
رو...
بله، حالا در ادامه حالا اینا اون قسمت اولیه فیلم بود، قیصر تو میانه فیلمه. کاراکترها عرض کردم نسبتی با جنگ و اون شرایط بحرانی نداره. حتی شخصیت اصلی که دوربین داره و گزارش میگیره به نظرم نسبتی با جنگ نداره. اون برای کار شخصی خودش که راه اندازی سینماست میره گزارش تهیه میکنه و این به نظرم بیشتر هدف و انگیزه های شخصیشه. اون گزارشی هم که تهیه میکنن ما چهار بار در طول فیلم میبینیم.
بله.
بچه ای متولد میشه. حجم داستان های فرعی خیلی زیاده که اکثرا هم با دیالوگ میخواد منتقل بشه. متاسفانه این حجم از اطلاعات و قصه های فرعی به یک کل منسجم تبدیل نمیشه و فیلمو دوپاره کرد. فیلم تا نیمه ها حدود دقیقه 75 راجب راه اندازی سینماست و مشکلات سانسور و نمایش فیلم و اینا رو داره، ولی به نظر من از اون شوخی هایی که با قیصر میشه که به نظرم بیشتر هجوامیز میاد تا ادای دن یا نوستالژی و سینما که بگذریم، داستان های تا این جاها که برای فیلم طراحی شده به نظرم تموم میشه و فیلم میتونست اینجا تموم شه، ولی از اینجا به بعد باز فیلم داستان اضافه میکنه و تغییر لحن میده، دو پاره میشه. حتی اون شخصیت اصلی هم که ما تا اینجا همراهش بودیم و دنبال میکردیمش و راوی فیلم هم بود و حذف میکنه و اصلا نمیدونم چه لزومی داره وقتی که ما قراره تو میانه فیلم راوی حذف بشه اصلا با راوی شروع کنیم. بعد در ادامه هم میخواد از این موقعیت سینما متروپولی که ساخته استفاده کنه برای اینکه به جنگ بپردازه. به نظرم نیمه دوم دیگه اون کشش لازم رو برای همراهی مخاطب نداره و عملا فیلم از دست میره. به نظرم میشه توی تدوین مجدد که به شدت احتیاج داره و حد میزنم این فیلم تو اکران عمومی کوتاه‌تر میشه، به نظرم از بازخوردهایی که تو جشنواره میگیره فیلمش رو کوتاه میکنه چون فیلم به شدت احتیاج به کوتاه شدن داره. تو پایان صحبتم نمیشه راجع به مشکلات این فیلم سینما متروپول گفت و از فیلم نامه مشکل دارش و اینا حرف زد، ولی از فیلم برداری درخشان آقای زرین دست صحبت نکرد. به نظر من اگه قرار ادای احترامی تو این فیلم اتفاق بیفته به سینما، قطعا تو جنس رنگ و نور و قابهایی که آقای زرین دست گرفته.
بله ممنونم از شما و راجع به سینما متروپول انشاءالله در زمان اکران عمومیش هم بیشتر صحبت خواهیم کرد. یه سری به اتاق فرمان بزنیم، بخشی از صدای فیلم های پاور نخستین ساخته هادی محمدپور رو برگردیم، در بخش دوم برنامه نقدآورد خدمتون باشیم.
زورمون از زمین به هوا بهشون نمیرسه، با موشک‌های ضد رادار کل سایتمون رو میزنن.
ما تمام تلاشمون رو داریم می‌کنیم تو آسمون باشون درگشیم سر،
اما ارتفاع بالا کار مشکل کرده.
بسپرینش به من
جناب سرهنگ منصور ستاری. میدونی برای جابجایی یک سامانه هار چند روز لازمه؟
مردم فکر کنم ما خوابه.
همین دیرو یکی از بچه ها خودش با کناب به توف بسته که نکنه حتی از فرار
ما همه همون خطا کنیم. حالا بعضی همون پرشانسیم خطا همون لو نمیره.
امامی امکان نداره، من بهش اعتماد دارم، اما اینجوری نیست.
چاپ سنگیری همسر شما رو هم گریبان گرفته بودن دست به هر کاری میزد.
صد دفعه بهت گفتم شوخیش هم حال من بخواه کن.
یا فاطمه زهرا
تمام مواضع تمام مواضع آماده که صد در شد و یک قربه جنگزهای دشمن در حال تخصیل.
ما توی یک نقطه عطف تاریخی در آمدیم، دارم تک تکتون قدر جایگاهتون رو بدونیم.
همین
های پاور نخستین ساخته کارگردان شادی محمدپور، یک فیلم جمع و جور و شاید کم بودجه در حوزه سینمای جنگ و دفاع مقدس است. داستان نقش پدافند هوایی ارتش در روزهای جنگ تحمیلی و در عملیات والفجر 8 و طرح ابتکاری شهید منصور ستاری که یک طرح دفاعی است که منجر به ساقط کردن تعداد زیادی از هواپیماهای جنگنده رژیم بحث عراق میشه. فیلم از زوایای مختلف قابل بررسی است، ولی با کمال تأسف یکی از فیلم‌های ضعیف
جشنواره 41 هست، با وجود اینکه شاید ایده های خوبی این فیلم داشت، شاید میتوانست تبدیل به یکی از فیلم های خوب تاریخ سینمای جنگ ما بشه، تبدیل به یکی از فیلم های استراتژیک ما بشه، ولی هیچ کدوم از این اتفاقات نیفتاد و حتی یک فیلم بیوگرافی هم نشده فیلم. و اجازه بدید که دوستان ما کارشناسان محترم برنامه راجع به این فیلم صحبت بکنن. آقای عطاوکی عزیز راجع به های پاور بفرمایید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما اول از پوستر فیلم شروع کنیم که در جشنواره نشون داده شد. های پاور وقتی که فیلم بهش میپردازه منظور ولتاژ قدرت بالاست. یه اصطلاح تخصصی هست در سامانه هاگ، سامانه پدافندی هاگ، که یک سامانه است که گویی باید های پاور باشه، یک اصطلاح خاص خودشون رو دارن و ولتاژی رو یه ولتاژ قوی رو قرار ایجاد بکنه که سامانه موشکی هاگ بتونه عمل بکنه. یه سامانه راداری هست که طبق ساختار خودش تعریفی پیدا میکنه. اما در پوستر فیلم ما های پاور میبینیم، سلام قدرت، یعنی HIGHPOWER که میشه های پاور یعنی ولتاژ بالا، قدرت بالا،
شده HIPOWER.
آره های سلام پاور، سلام قدرت. و این خب خیلی برای یک فیلم در سطح جشنواره فجر خیلی نقطه ضعف بزرگی محسوب میشه که حتی تهیه کننده فیلم دقت، یعنی یک بار این پوستر رو ندیده که های پاور که یک اصطلاح تخصصی انگلیسی هست حتما درست نوشته شده باشه. و ما در پوستر این اشتباه محرز رو میبینیم و این بیدقتی به فیلم هم سرایت میکنه. یعنی اگر که پوستر رو این بیدقتی یه دونه توش باشه، در فیلم پر از این بیدقتی هست. ما دومین فیلمی است که درباره شهید منصور ستاری در ساخته میشه.
بله، اولیش فیلم منصور ساخته سیاوش سرمدی بود
و این دومین فیلمی است که درباره شهید ستاری ساخته میشود. هرچقدر ما در فیلم اول شهید ستاری را یک ارتشی منظم نظاممند فرمانده میدیدیم. ببینید در فیلم ها ما یه فرمانده داریم، یک عامل داریم، مثلا کلا در مدل این گونه فیلم ها فرمانده قرار نیست کار شخص عامل رو انجام بده، فرمانده وظیفش فرماندهی کردنه.
بله.
بخوام من مثال بزنم، از تلویزیون مثال میزنم، فیلم گاندو یک، شخصیت محمد.
بله.
شخصیت محمد یک شخصیت فرمانده است در فیلم. آیا عملیاتی انجام میده؟ آیا کار اکشن خاصی انجام میده؟
خیر.
همه کارها رو دیگران انجام میدن، اما همه کارها به این ختم میشه و از این هم شروع میشه. برخلاف یک فیلم دیگری که شبکه دو در همین حوزه داشت نشون میداد و حالا اسم دقیقش یادم رفته، و فرمانده کسی بود که داشت کار عملیاتی انجام میداد.
خانه امن نبود.
خانه امن. یعنی فرمانده داشتش کار عملیاتی انجام میداد. یعنی بین وقتی شما بین این دو تا موزه خلط میکنی، مخاطب گیج میشه، یا من فرماندم یا نیرو عملیاتی هم. اگر میخواید نیروی عملیاتی نشون بدید، پس اینا باید ببردید سمت کارهای ستادی، باید رو کارهای صف اسلام باید نگرش دارید و اون عملیاتی که میخواد انجام بده رو نشون بدید. اگر میخواید عملیاتیش کنید و میخواید ببردید ستادی، خب کار ستادیش نشون بدید، کاری که به منصور حداقل تونست تا حدی از احتاج بر بیاد و منصور یک فرد ستادی نشون بده که ورود پیدا نمی کنه. ورود ایده اصلی ایجاد هواپیما ایرانی با شهید منصور ستاری بود، ولی خودش نرفت هواپیما بسازه، عواملش رو جمع کرد و از این عوامل پشتیبانی کرد و حوادثی که پشت سر این اتفاق داشت رخ میداد. اما در های پاور اینجور نیست. یعنی یک ایده ابتکار جالبه شهید ستاری رو به نحوی بیان کرده که مخاطب اصلا متوجه مسئله نمیشه.
بله.
که گنگ بودن مسئله، اینکه آقا اصلا چه اصلا چی کار کرد شهید؟
نه فیلم شهید اصلا راجب اون سامانه هاگ، فیلم راجب زندگی منصور ستاریه، راجب زندگی اون افسریه که الان ما داریم تو فلاشبک روایت اون سالش رو میبینیم. همه اینها باعث شده ما با یک فیلم نامی مواجه باشیم که به نوعی اصلا خودش تکلیفش باش روشن نیست.
اصلا ایده اصلی شهید ستاری چیه؟ یا سامانه هاگ معروف است به یک سامانه تنبل، یا حالا یه اصطلاحی خود در سیستم پدافندی مطرحه، یعنی که باید انقدر تجهیزات جانبی داره که سامانه ساکن باید باشه و تجهیزات جانبیش کنار دستش باشن که بتونه فعالیت بکنه با ایده. و عراق با دلیل استفاده از میگ یا میراژهای جدید، سری جدید، دیگه میتونه از